اکرانشون طوری باشه که کمک به فیلم ما بشه و همونطوری که ما این کار کردیم. حالا من به آقای سبا خدمت شما بگم که ما چون کمی ساده تریم، انگار مثلا بچه روستایی هستیم، خیلی با این کلک ملک ها آشنا نیستیم.
آقا نفرمایید، این هم فیلم پرفروش و اینا ساختیم.
واقعیتش اینطوریه، ما نه حالا من عرض میکنم چرا اینقدر ما ساده هستیم. موقعی که به ما گفتن که به خاطر کمک به فیلم های عید نوروز شما محدود برید، ما سینمادارها خیلی به ما تماس گرفتن که آقا تگزاس به ما پخشتون نمیده، شما لطف کن مثلا بگو بده. من به همه اینا با اون سادگی روستاییم گفتم که شما فیلم های عید نوروز، مثلا فیلم آقای سوهیلی اکران شده جنه خوک، میگفتن نه، میگفتن خب پس دو هفته ایشون اکران کنید بعد ما فیلم اون رو بیدیم شما. اینقدر ما سادگی کردیم. اما بعد عید فطر فکر کردیم که همکاران من مثل ما روستایی هن. نگو اینا در واقع نه، خیلی در واقع سیاستشون بیشتره و ما خیلی سادگی کردیم. در واقع دو هفته اکران اولمون رو از بین بردیم و به هوای اینکه مثلا توی عید فطر دو هفته ای تازه اکرانمون شروع میشه، تازه مردم میخوان بیان سینما، نگو فقط خواستم با فیلم ما فصل مردشون رو نجات بدن، چیکار دیگه هم خواستن کمک کنن.
آیا عطیابی، من حالا این آماری که سامانه سینما تیکت هر هفته منتشر میکنه رو فروش فیلم ها رو داشتم نگاه میکردم، فیلم شما همچنان بیشترین تعداد سالن رو داره. حالا این
نه،
رو میشه کم
ما الان 100 ترجمه میکنم، سینما تیکت آمارش درست نیست،
145 سالن برای شما
بره
نوشته.
بره
فیلم
اشتباهه.
بعدی هم ما همه با هم هستیم 140 سالونه.
نه اصلا اینطوری نیست، اصلا ما اینجوری سالن نمیتونیم تقسیم کنیم. شما باید به پنل سینما شهر مراجعه کنید، تعداد سالن ها دقیقا اونجاست.
خب چقدر دقیقشو به ما بگید؟
دقیقا ما 111 تا سالن داریم، 111 تایی که 70 تاش تکسانسیم. مثلا فرض کن سینما آستارا ساعت 3 بعد از ظهر یه سانس مدت است میشه سالن، یه سینما به حساب ما میاد، اما یه سانس مثلا ساعت 13 داده. مثلا پاریس کیان یه سانس ساعت 12 شب به ما داده که اصلا اونجا کسی فی سینما نمیره، به طور مثال میگم و نه اینکه گله کنم. یا مثلا فرض کنید پاریس باقی ملت سالونه مثلا 40 نفره به ما داده، اصلا اساسا اینا سالن حساب نمیشن. اگر اینا رو شما تازه کم کنید به اون 100 تا هم نمیرسید، یعنی ما شاید مثلا 40 تا سالن کامل هم نداشته باشیم الان.
آقای عطیابی، من حالا یه سوالی میکنم،
سانس ها خیلی مهمه. الان مثلا فکر کنید باقی کتاب 3 تا سالن، 4 تا سالن بزرگشون بین 3 تا فیلم کاملا تقسیم کامل شده و سانس های 10 15 تایی اون سینما حساب میشه، نه
بین همین سه فیلم پرفروش دیگه.
بله بله. البته ما هیچ گلایی از فیلم های پرفروش رقیب و همکارای خودمون نداریم. ما به هر حال با مدیریت در واقع و قول و قراری که با ما گذاشته شده کار داریم.
بعد آقای عطیابی، حالا یه بحثی که این یکی دو هفته خیلی مطرح شده، مخصوصا همین هفته‌ای که گذشت، حالا این نظر رو نمیدونم شما چقدر باش موافقید و مخالفید، این بحث مهندسی اکران. حالا ما
بله.
یه 3-4 هفته پیش بحث مهندسی نتایج فوتبال رو از یکی از مربیان مهم فوتبالمون شنیدیم. این بحثی که حالا این ور تو سینما مطرح شده و میگن یک جوری این چینش فیلم ها و بحث تخصیص سالن ها یک جوری مهندسی شده که فقط مثلا یکی دو تا فیلم خاص به فروش بالا برسن، اصلا این تئوری رو شما قبول دارید ندارید؟ تئوری توهم توته است؟ اصلا نظرتون راجع به این جمله چی هستن؟ هستم چین چیزی واقعا میشه؟
نه، من اعتقاد به این ندارم که مهندسی اکران در واقع برای اینه که یک فیلم بفروشه مفروشه. من به این اعتقاد ندارم، چون اگر بتونن مهندسی اکران اتفاقا خیلی خوبه، باید اکران در واقع برنامه ریزی براش بشه، باید مهندسی بشه، اما مهندسی برای نجات کل سینمای ایران، برای حفظ سینمای ملی. سینمای ملی هم فقط فیلم بنده نیست، فیلم همکارای بنده هم جزئی در واقع جزئی از سینمای ملیه. ما در واقع فیلم هامون، من خوشحالم با فیلم های دیگر اکران میشم، خوشحالم فیلم سرخوز کنار فیلم بنده است، خوشحالم فیلم ما همه با هم نسیم کنار فیلم بنده است، خوشحالم از فیلم در واقع دختر شیطان هست. اصلا رنگین کمان این فیلم ها کنار هم دیگه قشنگه.
از شبی که ماه کامل شد
بله
خوشحالیستیم.
بله بله بله. چرا چرا همه این فیلم ها، منظورم فیلم های همکارانمونه.
بله.
ما مهندسی اکران به این منظوره که در واقع سینمای ملی ما در واقع انواع مختلف فیلم ها بر اساس نیاز و ذائقه مردم و چیده بشه و مورد اقبال قرار بگیره. سینما ملی اینطوری حفظ میشه. سینما ملی فقط فیلم من نیست واقعا.
پس این نظر رو کلا قبول ندارید؟
قبول دارم که یک جاهایی در واقع شیطنت هایی هست، زیرکی هایی هست که با باید همه ما داشته باشیم و طبیعیه تو بازار رقابت هر کسی در واقع زیرکی کنه یا شیطنتی بکنه برای اینکه موفق از این کنه. اما اینکه ما در واقع در مسابقه مثلا اتومبیل به ماشین رقیبمون بزنیم اونو از در بندازیم تو دره، این بده.
الان این شیطنته الان شده برای اکران
ایلیفه. یه بخشیش میتونم بگم که بله، یه بخشیش میتونم بگم که قطعا در واقع یک چیزایی وجود داره که ما میتونیم بگیم که تو نقد داخلیمون بدونی که احترام همدیگر رو بخوایم در واقع زیر سوال و خدشه قرار بگیم. به هر حال همکارای ما من با رقابت طبیعی و درست اصلا مشکل ندارم و باید هم باشه.
درسته.
اما فیلم ما الان همین الان از نظر برنامه‌ریزی فرهنگی فکر کنید که مثلا 5 تا فیلم هست، هر 5 تا فیلم قابلیت های فرهنگی خودشون دارن، به این جمله فیلم تگزاس که خانواده ها رو دور هم جمع میکنه، شاداب میکنه و مورد اقبال قرار گرفته و مورد رضایت مردمه. ما کامنت ها و پیام های مردم در واقع حاکی از رضایت کامل از این فیلمه، به لحاظ هم سلامت در واقع فیلم، هم به لحاظ اینکه در واقع ما کم نگذاشتیم برای اینکه مردم رو در واقع به شادابیشون کمک کنیم، هر تکنیک چی کم نگذاشتیم، از حضور بازیگرها کم نذاشتیم، از صحنه های متنوعمون کم نذاشتیم. فیلم های دیگه هم اینطوری اشکالی هم نداره که بابا رقیب باشن، اما تو یک شرایطی که نسبتا برابر. البته من مسئولیتی نمیگم که بعد از مثلا فرض کن چند هفته از اکرانم خیلی برابر مثلا با فیلم های جدید باشم، اما باید فضای نفس کشیدن برای فیلم منم باشه.
درست. الان نیست،
الان یک کمی تنگه،
تنگ نفس گرفتی.
بله.
خب آقای عتیبی، من چون وقتمون خیلی کمه یه سوال خیلی کوتاه میپرسم و بحث رو دیگه جمع میکنیم. راجع به فیلم دینامیت چه خبر؟
فیلم دینامیت در واقع تو شورای پروانه نمایش یه بار ملاحظه کردن، یه چند تایی اصلاحات دادن، ما اصلاحات رو در واقع توافق کردیم که انجام بدیم بخشیشو و اون اصلاحات انجام دادیم، منتظریم که دوباره شورا تشکیل بشه و فیلم در واقع اصلاح شده رو ملاحظه کنن و فکر میکنم که دیگه عملاً مشکل خاصی نباشه، فقط در حوض صورت جلسه بشه.
اصلاحاتتون چقدر بوده؟ چند مورد بوده؟
خیلی ببینید اصلاحاتی که اذیت کننده نه من باشه نه فیلم نبوده. به هر حال ملاحظه فیلم دینامیت یک فیلم اجتماعی، اولا کمدی اجتماعی و پرفروشه، به مسائل روز جامعه در واقع خیلی داره میپردازه، حرف و حدیث داره، برای در واقع نقد داره به در واقع خیلی چیزا، البته جنس شوخی ها اون نزد جنس شوخی های مثلا خانوادگی جنسی ها غیره نیستش، برای همین فیلم در واقع خواسته
اصلاحات از زیاد نیستش، اصلاحاتی
اونقدری که ما رو اذیت کنه نیست. نه
درسته. و اینکه دنبال اکران دوم عید فطر هستید یا نه به زمان دیگه ای میفته؟
ما اول باید پروانه نمایش رو بگیریم بعد به برنامه‌ریزی اکران فکر کنیم، چون دیگه به سرعت داره اکران ها
بسته میشه،
بسته میشه. الان نمیتونم به قطعیت بگم که چه زمانی ما میتونیم اکران کنیم، باید فیلم های همکارای دیگه ما نگاه کنم، نوبتمون رو نگاه کنیم، کارهای اینجوری که میگم من هنوز در واقع اون روحیه شهرستانیمون حفظ شده، همه شفت کنیم هر کدی کسی یه وقت ضایع نشه.
بله انشالله که تا آخرم همینطور بمونه.
تا الان تو جایی آقای سرباق، من خودم به شخصه تا الان برای صف نوبایم وای میستم، تا الان وسط صف نزدم، همیشه تو نوبتم وایستادم، برای همین یه خیلی وقت ضرر کردم، نون گیرم نیومده.
خب ایشالله هم نون گیرتون بیاد هم اکران خوب. خیلی خیلی ممنون آقای عتیبی از وقتی که به ما دادید، برای شما آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، مرسی،
خدا نگهدار.
خدا به شما.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپر استار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن، اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 11:10 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای مسعود عتیابی رو راجع به اکران عید فطر شنیدید و گله‌ای که ایشون از تکسانس شدن فیلم‌هاشون در برخی از سینماها داشتن. برمیگردیم به بحث اصلی برنامه و گفتگو با آقای محمد هاشم سبوکی. آقای سبوکی، رسیدیم به بحث تحسن در سال 77 که به خاطر درجه جیم گرفتن فیلم یاغی شما بود و فکر کنم 8 تا فیلم ساز دیگه.
بله، فیلم هایی که در دولت قبل ساخته شدن به نوعی همه رو درجمندی کرده بودن و درجه جیم نداره. جیم نمیتونست فیلم علاوه بر تنبیه که در سینما داشتی نمیتونستی فیلمم وارد شبکه ویدیو بکنی و خانگی بکنی. به دلیل هر فیلمی اینا اجازه میدادن فیلم الف یا الف ستاره درار میگرفت، میتونستی 4 طبق بخشنامه که دولت خاتمی میتونستی 4 فیلم وارد شبکه ویدیو بکنی، ولی فیلم جیم اصلا نمیتونستی. به نظر من درجه‌بندی هم یکی از مراحلی بود که انگشت غیرقانونی بود و انگشت گشتم روی هر کی دلشون میخواد جیم میدادن، هر کی دلشون نمیخواستن عرفانه میدادن. این بود که ما کار به جای رسی کرد تحسن کردیم. فکر کنم 3 روز و 3 شب تحسن کردیم تا اینکه تا اینکه با درمیانی آقای افخمی به روز افخمی که ما قبولش رسیم، همین دولت تا اندازه قاید قبوله، این ختم به خیر شد که فیلم های ما رو
آقای افخمی آقای داوودی
آقای افغمی بهروز افغمی
آقای ابوالحسن داوودی رو
آقای رئیس خانه سینما بود، او رای رو میرفت. آقای داوودی رای میرفت که آقای مهاجره قرار بود فیلم های ما رو درست کنن. برای آقای مهاجره یه مسابقه کرد، موقع وزیر ارشاد بود، یه مسابقه کرد و گفت اینا که جیم سازار اعتراض بکنه. آقا ما جیم نبودیم، ما صوب ساختیم، ما آوار ساختیم، ما شیرک رو ساختیم، ما از دست تمام مسئولین جایزه گرفتیم، ما چه جیم سازی بودیم که اینقدر انگ به ما میزنن؟ برای که دولت دست خودشون بود، ریان دست خودشون بود و در جمعنده هم دست خودشون بود.
از اون 9 فیلمی که درجه جیم گرفتن، 2 تا فیلم به ستاره دار شدن و خب مشکلشون حل شد.
همون 2 تا فیلمی که برای راندخار بود، ما اسم گوتیم راندخار،
یعنی تو همون فیلم هایی که درجه جیم گرفته بودن اون دوتار هم از نظر شما
دوتار هم به ستاره دار دادن. من نامه نمیشتم، اینا معلوم ایشون سمی واگذار کرد به یه جایی تا اون فیلم از جیم بیچون. شما چرا فکر میکنیم من مارال ساختم؟
بعد یاغی مارال ساختید
دیگه، بعد یاغی مارال شیدار ساختم، بعد شیدار آقای کمال تبریزی، آقای کمال تبریزی تو جشنواره که مارال رفت راش نمیدارن، هندوستان راه ندارن، میدونی ایشون آرتیست در خرمن بود راه ندارن،
علتش
ولی مارال رفت. مارال رفت چون مارال یه آدم مثل آسین سبوکی باشه، بخش خصوصی بود و تکانده او کی بود؟ دولتی بود یا خود آقای کمال تبریزی؟ چی است یا چی بود؟
خب حالا چون یه سری افرادم که حالا اسمشون برده میشه حضور ندارن، من خیلی تمایل ندارم راجع به حالا افراد صحبت بکنیم. بیایم آقای سبوکی بیایم روی بحث سرب هم ببندیم، بحث سرب که داشتین که حالا مورد موافقت هر دو جناح سیاسی هم فیلم قرار گرفت، فکر کنم سال 67 بود بلده. اگر اشتباه بلده. نکنم بلده. ولی خب نسبت به اون هم گله داشتید که تو جشنواره اونطوری که باید به حقش نرسید.
زمانی که فیلم آقای کیمیای فر قبلش و فیلم جیم دادن قرارش سرب ما بسازیم و سرب ساختیم و همون زمان مسئولین اداره که بعدن شدن مسئول فیلم هیجر رو ساختن با کمک دولت. همزمان ما زمانی که صبح مساختیم جنگ بود، شهرهای ما دورمین میگیره مشکاره، رفتیم شمال.
شما رفتید فیلم برداری که
هزینمون خیلی دو برابر سر بر برای سر. به زمانی که آقای محمد باب فیلم در جسور بود به آقای کیمیا به خاطر شخص آقای کیمیا جایزه ندادن، ولی به آقای محمد باب دادن. به همین منظور من رفتم به شکل از مسئولین که اون زمان مسئول گفتم آقا سرب اقلای حد
بود، آقای بهشتی و انوار منظور
بره کنه. انوار بود، بهشتی بود، آقای خاتمی بودن،
آقای خاتمی وزیر بودن،
وزیر بودن اون آقای. گفتم سرب فیلمی که اقلای هر دو جناح خوش اومده چرا حق من داره در من به من یه جوابی داد که برای من میدونی چی گفت در من گفت آقا اگه اتفاق برای مملکت بیافته آقای محمد با دوربینش میذاره زمین و اصلا میگیره دستش، برای آقای کیمیایی این کار نمی کنه. آدم جوابش باید داره.
این رو کی گفت؟
این رو آقای بشری و آقای انبار. برای الان جوابش اینه آقای محمد باب بینو از این مملکت داره هر جنوری برای آقای کیمیایی تو مدیدن مونده داره کار میکنه، حق سرب به این داره کردن.
خب بیایم حالا تعطیلی شیراز فیلم در سال 80 و دیگه شما تا پایان سال 84 هم کار نکردین و آقای احمدی نژاد اومدن و حالا مشاور سینماییشون اون زمان آقای شمقدری بودن. تلاشی کردید که دوباره
برای فیلم سازی برای بابای ایرانی من تلاش کردم اجازه مجوز بگیرم، به آقای فرزان دلجو اجازه ندادن.
همون فیلمی که آقای محسنی نسب قرار بود کارگردانی کنه.
قرار بود آقای محسنی نسب کار کنه. برای به آقای فرزان دلجو اجازه.
مشکل فقط بازیگر بود یا خود داستان اینها؟
نه مشکل نه فیلم نه هیچ، فقط بازیگر. و به همین دلیلم پیشنهادایی هم کردن به من ولی مورد قبول منه. من دفتر باز نکردم و رفتم. تا سر زمان آقای روحانی. آقای روحانی اومدن.
من قبل از اینکه وارد دوره آقای روحانی بشیم، اون زمان آقای احمدی نژاد و حالا آقای شمقدری تو سالهای اول خیلی تمایل داشتن به جلسه با حالا فیلمسازا و اهالی سینما. شما هم با ایشون خود آقای احمدی نژاد دیداری داشتید، صحبتی کردید؟
من در آمریکا داشتم
وقتی برای سازمان ملل اومده بودن.
وقتی سازمان ملل اومدن همین باعث شد که من از آمریکا بیام ایران و دفتر
چه صحبتی بینتون رد و بدل شد اونجا؟
صحبتی که شد بیلسند دفتر بازه میکنه، حالا ما اومدیم خوبه، از تو دولت قبل این دولت بود و ای بودون چی کاره قید قانون کردن بودن ما خوب بده دم آیه احمده جا داد از من دوانه که اجازه فرزان دلجو ندارن که تمام مطبوعات نمیشن و من دفتر خدا بیز کردن
دیگه. مکاتبه ای با آقای شمقدری یا آقای جل
چرا سه چهار جلسه
آقای سجادپور فکر میکنم اون زمان
آقای سجادپور چی بودن؟
معاونت ارزشیابی بودن،
وزارت ارزشیابی بود. آقای شمقدری ما سه جلسه با آقای شمقدری جلسه داشتم که ایشون من فرستادی یه حراست که چرا آقای دلجو، ولی دیدم که وقت طرف کردن اجازه نمیدن، غیر قانونم اجازه نمیدن.
اون دوره دوم آقای احمدی نژاد هم اتفاقی نیفتاد که خب وزیر ارشاد عوض شد، آقای شمقدری اومدن معاونت سینما، یعنی بره. پیگیری کردی تو دوره دوم آقای احمدی نژاد هم؟
بله پیگیری کردم، اجازه واقعا اجازه ندادن. ولی بعدن شنیدم والا نمیدون آقای سجاد بود با منظور خودم تا در زمان ایشون اجازه اصلا ندادم، آقای شمقدری معاونه و آقای احمد به من اجازه ندادم، به دلیل که آقای فرزند جو قرار بود بهترین بابای ایرانی بازی بکنه و دلیلش هم یه چیزی بود، گفتم آقای 30 سال امریکاست و زمان انگلیسی هم ایرانی حرف زن هم انگلیسی با لحظه انگلیسی، ولی یکی میشاد کن به درد فیلم من نمیخور، به درد فیلم که من
یعنی هیچ بازیگر دیگه ای رو نمیتونستی جای اون بکنی یا نمیخواستین؟
نه نمیتونه، اینا که اینا معرفی کردن به درد کار من نمیخور.
میتونید بگید کیا رو بهتون معرفی کردن؟
مثلا آقای ارشادیان کیه؟
همایون ارشادیان دکتر
ایشون رو یه افغانی آدم ایشون به درد کار من نمیخوره.
خب بعد میایم به دوره آقای روحانی میرسیم.
دوره آقای روحانی، آقای روحانی من ملاقات داشتم باشون و وزیر ارشاد وقت بود و معاون وزیر و اینا و
آقای جنتی.
آقای جنتی
خب یه من خیلی عذر میخوام، یه تماس دیگه هم داریم، ما همینجا بذاریم نقطه و گفتگومون رو انجام بدیم با آقای جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم زهرمار. آقای نوروزبیگی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم در خدمت شما.
آقای نوروز بگی، ما امروز یه تماس تلفنی قبل از شما با آقای عتیابی داشتیم راجع به اکران عید فطر و حالا خب گله‌ای که ایشون داشتن از کم شدن سانس‌هاشون و گاهن تک سانس شدن فیلمشون در سالن‌های سینمایی. ما حالا می‌خواستیم راجع به فیلم زهرمار صحبت بکنیم که خب ابتدا اینجوری مطرح شده بود که فیلم قراره از عید فطر به همراه فیلم‌های دیگه به نمایش در بیاد، ولی خب این اتفاق نیفتاد. یکم واسه ما توضیح بدید که چی شد؟
عرض کنم که یک قراردادی و شرکت نمایش گستران بسته بود که فیلم ما قبل از فیلم ما فیلم نباد به اصطلاح اکران بشه، اکران محدود در حد 3 هفته. منطقه سر گروهی که پرچه زندگی بود این قرارداد حواسش نبوده که ماه رمضونه و ماه رمضون 2 هفته محسوب میشه، در نتیجه 1 هفته عملا کار ما عقب میفتاد. و چهار من تلاش البته کردم که نیفته عقب و همزمان با فیلم های دیگه اکران بشیم، شده سنفی هم نمیدونه، ارشاد هم میدونه، منطقه نشد و گفتن قانونا نمیشه و بعد 1 هفته دیگه عقب بیفتید. وقتی که من اینم شرایط بگونه ای شد 1 هفته عقب بیفتن اصلا سالن ندارم، درخواست که من شورای صنفی که اگه میشه من 2 هفته عقب بیفتم که یکم سالونا خالی بشه و فکر میکنم آقای عتیابی هم به همین دلیل اعتراض دارن، وقتی سالون نباشه مجبورن سینما ها تکسانس بدن و الان ترافیک بدجوری حاکمه و خب بالاخره چند تا فیلم مکرم وجود داره و یه خوردهی به نظر میرسه یه نگاه مثبت‌تر و بهتری به اونا هستش و شرایط به این گونه پیش میره.
آها خب پس یعنی الان شما این بحث حالا من از آقای عتیابی هم چون پرسیدم این که حالا یه نگاه خاصتری به یکی دوتا فیلم به خصوص هست و شما هم پس تایید میکنی؟
ببین من خب فیلم الان اکرانی ولی بررسی کردم واقعا کل، چون بالاخره منم هفته دیگه همین موزل ها قطعا باش برخورد خواهم داشت و طبیعیه که یه شرایطی با توجه به تجربه‌ای که داریم بالاخره سابقه تو سینما داریم باز زور ما به خیلی ها نمیرسه و میدونم که سانسای ما دوچار مشکل خواهد شد، این هم من میدونم و حالا یه اتفاقات ناجوان مردانه هم در کنارش هست، یه دی فیلم پخش ورود کردن اخیراً و اینها دارن کامنت های بد زیر فیلم ها میذارن، کامنت های خوب زیر فیلم های خودشون میذارن، اینها در نتیجه مناسبی نداره. شاید از اگه من بخوام این کار رو غیر اخلاقی بکنم زیاد هممون بتونیم بکنیم، خیلی با تجربه تر از خیلی هستیم که تازه اومدن، ولی قرار نیست که
این صحبت آقای نوروز بگی اینو مستنده اینی که میفرمایی؟
دقیقاً. شما من مثال میزنم، فیلم دختر شیطان میگه اکران شده بود، برای چی این همه کامنت گذاشتن که این فیلم خیلی بده؟ اینا رو کیا گذاشتن؟ مردم میگه فیلم رو دیده بودن، کسی ندیده بود.
به نمایش هم که در جشنواره در نیومده بود.
حالا فیلم من تو جشنواره بود، مثلا چند تا اکرانی داشتم، ولی فیلمی که نبوده برای چی اتفاق باید برش بیفته؟ آیا فکر نمی‌کنید دستی تو کار هست؟
خب نه، میخوام ببینم اینو یعنی از طرف دفاتر پخش حالا رقیب میدونید؟
بله قطعاً، حتی من تحقیقاتی هم در این زمینه کردم، حتی نظرم رو به معاونت سینمایی گفتم، گفتم آقا جلوگیری کنید. الان دیگه تبلیغات دهان به دهان ما همین کامنتاییه که تو سینما تیکت گذاشته میشه، تو سایت سینمایی گذاشته میشه، برای قرار باشه یه عده حالا یا ربات یا هر طریق دیگه کامنت های منفی برای یه فیلم بذارن. خب طبیعتاً مخاطبی که میخواد الان تو سایت سینما تیکت مراجعه کنه و بلیت بخره، کامنت ها هم نگاه میکنه.
خب خود با دوستان سامانه سینما تیکت هم صحبتی کردین که
اونا چیکار میتونن بکنن؟ سامانه ای که آزاد، مخاطب حق داره چیز بذاره، میگه آقا مخاطب گذاشته. ولی درسته که ما میدونیم آقا این که مخاطب نیست.
همین به هر حال فکر میکنم اگه از طریق حالا ربات ها و اینا باشه بشه تشخیصش داد.
میشه. آقای قربان محمدپور یه همچین کاری کردن و با پلیس فتا ظاهرن چیزی که من گفت مذاکره ای داشتن، نامه ای زدن با آقای داروغ زاده و فلان اینا. من به این بخش شیزم، فیلم به هر شکل اکران میشه، مردم میرن تو سینما میبینن، ولی یه اتفاقات داره مثل یه دفعه توی یه روز کل لیسانس ها رو پر میکنن. خب معلومه دارید بلیت میخرید، معلومه دارید این اتفاق. میگم اگه ما هم توانایی مالی مثلا زمان پخش اون، توانایی زمان تولید اون بیشتر باشه، طبیعتا این اتفاق میفته. شما نکنید فیلم ها الان نسبت بیلبوردش رو ببینید، یه فیلم یه دونه بیلبورد هم نهاره یه فیلم میبینید، خب پول دارن حالا هر طریقی، یا خصوصی یا غیر خصوصی، هرچی. میبینید چه تعداد بیلبورد الان کل سطح تهران مثلا شده بیلبورده یکی. خب طبیعیه ما نمیتونیم تو این رقابت درست همه جهتشو بریم جلو. معادله هم درست میدونه که در نمیاره، خیلی هم میدونن این هزینه ای که دارن میکنن، حتی هزینه تبلیغاتشون هم در نه. بالاخره من قراردادهای تبلیغات و بیلبورده چند تا فیلمو دیدم دیگه.
اتفاقا من میخواستم اینو بپرسم ازتون، چون حالا به هر حال بحث بیلبوردا شد و خب ما میدونیم که حالا این ظرفیتی که گیشه ما داره و حالا رکورد 40 میلیاردی فیلم هزار پا در سال گذشته، که خب حالا همین الان هم با اینکه بخش قابل توجهی از فیلم‌های خوبمون به نمایش در اومدن و فیلم‌هایی که حالا فیلم‌های گیشه‌ای بودن و فکر می‌کردیم پرفروش میشن، می‌بینیم که عملاً اصلا با اون عدد خیلی فاصله دارن. پس سوال اینجا به وجود میاد که پس این حجم تبلیغات برای چیه؟ وقتی اون پول برنمیاد پس برای چی داریم اینقدر تبلیغات می‌کنیم؟
ببینید الان به صورت مشخص سه تا فیلم تبلیغات بسیار زیادی دارن. خب دو تاش یکم خصوصیه، خصوصی هستن، یکیش نه خصوصی نیست، خصوصی بوده ولی الان دیگه خصوصی به نظر میرسه نیست، و اون یکی که به نظر میرسه خصوصی نیست اصلا هیچ تبلیغاتی هم نداره. اما طبیعیه که هزینه بیلبوردش و هزینه تبلیغاتش این سطح وسیعی که تبلیغ داره میکنه به 3 میلیارد برسه. خب کدوم فیلم میتونه
الان هزینه بیلبوردا رو میتونید به ما بگید چقدره؟ مثلا یه بیلبورد مثلا نزدیک پل صدخندان.
ببینید من خودم در مجموع بیلبوردایی که گرفتم برای یک ماه مثلا حدود 8 تا گردشی، یعنی میشه حدود مثلا 30 تا دونه گردشیه، یعنی اینا هر 7-8 روز این 5-6 تا 5-6 تا عوض میشن، که مثلا دیگه ارزون ترین مدل اجاره دادن بیلبورد ارزون ترین مدلشه مثلا روزه 500 خورده به من فاکتور دادن، 580 میلیون تومان فاکتور. دیگه ارزون ترین مدلی که
برای یک ماه،
یک ماه نیست گردش،
میدونم تو طول یک ماه گردشی،
آره 30 تا تابلو هر کدوم خالی بشه میبرن اونجا میزنن، 8 روز اونجا، 8 روز جز دیگه، 8 روز جز، 8 روز دیگه. مثلا دیگه فقیرانه ترین برخورد مثلا با یک فیلمیه که مثلا میشه حالا بگی تابلو هم داره اینطوری باش رفتار داشته، اینه که آره. ولی اگه ثابت بخوای، خب یه فیلمی هم من با همون شرکتی که من قرار داشتم دیدم به صورت ثابت بود 1.5 میلیارد بسته بود همین مدت رو.
آها.
و این تفاوت ها چقدره؟ اینه که حالا خب این توانایی رو خب کم تفصیل میداره. البته من به این بخش اعتراض ندارم، من خدا رو شکر اینقدر تبلیغ بشه کل ملت ایران برن تو این سینما ها برای ما درست میشه، آینده هی داره درست میشه برای ما که داریم فیلم تولید میکنیم. اما اول میگم رقابت باید سالم باشه، ترکیبم باید درست باشه، چیده ما